با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. امیدوارم که جمعه خوبی رو سپری کرده باشید با همه مشکلاتی که به هر حال از نظر آب و هوایی بسیاری از شهرهای ایران رو در خودش گرفته، از جمله تهران پایتخت، مشهد و بسیاری شهرهای دیگه، ولی شما روز خوبی رو به پایان رسونده باشید و در اینجا همراه ما باشید در مجله شامگاهی تا شنونده دسترنج همکاران من در رادیو فردا باشید با نگاهی به آخرین تحولات ایران، به ویژه ایران رو بیشتر در این مجله خواهید شنید. پیش از اینکه ادامه بدیم این مجله رو، من محمد زرقامی میزبان شما، برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با رضا ولیزاده تا تازه ترین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنون محمد، شب بخیر. تعدادی از رسانه‌های عربی امروز اعلام کردند که حمله منتسب به اسرائیل در شامگاه پنجشنبه در حومه دمشق یک مرکز پهپاد، سامانه راداری و سامانه ضد هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا بامداد امروز اعلام کرد که اسرائیل دیشب مواضع نیروهای این کشور را در نزدیکی دمشق هدف حملات هوایی خود قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز گزارش داده است که اسرائیل به مواضع نظامی در جنوب غرب دمشق حمله کرده است. اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون صدها حمله هوایی به این کشور انجام داده و مواضع نیروهای حکومتی و همچنین نیروهای تحت حمایت ایران را هدف گرفته است. جنگ در سوریه تا کنون به بهای جان حدود 500 هزار نفر منجر شده، میلیون ها نفر را آواره کرده و زیر ساخت های این کشور را از بین برده است. در دومین جمعه ماه رمضان، مسجد الاقصی به صحنه درگیری شدید میان فلسطینیان با نیروهای پلیس اسرائیل تبدیل شد. این درگیری گسترده در حالی ادامه دارد که هزاران پلیس و نیروهای مرزبانی و امنیتی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی و محله های اطراف آن برای رویارویی با تحولات احتمالی مستقر شدند. هلال احمر فلسطین از افزایش شمار مجروحان این درگیری ها خبر داده است. رسانه های اسرائیلی از زخمی شدن 3 پلیس در ساعت اولیه خبر دادند. تعداد زخمی شدگان تا کنون به 150 نفر رسیده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، پس از یک نشست اضطراری از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با هر حرکتی خبر داد. بحران در الاقصی در حالی اثر گرفته شده که مسیحیان آیین‌های عید پاک و یهودیان آیین‌های عید پسح را در اماکن مقدس خود در شرق اورشلیم آغاز کرده و همزمان ورود همه فلسطینیان به اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه ممنوع شده است. رئیس جمهوری اسلامی میگوید عامل گرانی ها در کشور تورم 40% در دولت قبل است. به گفته ابراهیم رئیسی، دولت او موفق شده ظرف 8 ماه تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه های آینده کمتر خواهد شد. آقای رئیسی شب گذشته در جمع هنرمندان گفت که دولت او هم سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کرده و هم با گرانفروشی مبارزه می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نرخ تورم در ایران هنوز بالای 40% است و بهای کالاهای مصرفی در چند ماه اخیر افزایش کم سابقه ای را تجربه کرده است. و وزارت امور مهاجران طالبان از برگزاری نشستی با حضور ایران، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل برای بررسی وضعیت مهاجران افغان خبر داد. قرار است در این نشست درباره مشکلات مهاجران افغان و رسیدگی به وضعیت آنان راه حل‌هایی جستجو شود. با سقوط کابل در 15 آگوست 2021 موج بزرگی از پناهجویان افغان وارد کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران شدند. وزیر خارجه ایران در نشست همسایگان افغانستان که در چین برگزار شد گفت که در 7 ماه گذشته حدود 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و اکنون رقم پناهجویان افغان در کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. در روزهای گذشته انتشار تصاویری از بدرفتاری ماموران جمهوری اسلامی با مهاجران افغان در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد و گروهی از معترضان در هرات به کنسولگری ایران حمله کردند. محمد،
ممنون از رضا که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. در شامگاه جمعه 26 فروردین به سر میبریم، آخرین جمعه فروردین 1401 خورشیدی. دبیر و تهیه کننده این مجله شامگاهی جمشید زنده و کارگردان فنیش منیژه عباد‌الله. آخرین تحولات اوکراین رو پی خواهیم گرفت با آنا رایسکایا و خواهید شنید درباره هشدار روسیه به آمریکا درباره آنچه پیامدهای غیر قابل پیش بینی انتقال سلاح به اوکراین نامیده. در ایستگاه برجام آمریکا اخبار آزادسازی احتمالی پولهای ایران و هر گونه گشایش در مذاکرات رو نادرست خوانده. هانا کاویانی در این باره برای ما خواهد گفت. قیمت آرد گران شد و این گران شدن مصادف شده با گران شدن ماکارانی در ایران. در همین ارتباط نسرین افشار گزارش می‌دهد. و از جان باختن یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر اثر تزریق داروی اشتباه برای شما خواهیم گفت، همراه با فرشته قاضی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم که در این شامگاه، هرچند میگن که شامگاه جمعه اصولا دل میگیره، اما دلتون روشن باشه و شاد باشید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که از همکنون در اختیار شماست و ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم، به همچنین که میتونید به صورت صوتی و کتبی و همچنین دیده های خودتون رو به صورت تصویری برای ما ارسال کنید برای همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. بریم سراغ اوکراین. میشه گفت تقریبا ساعتی پیش روسیه هشداری رو به آمریکا داد درباره آنچه که پیامدهای غیر قابل پیش بینی انتقال سلاح به اوکراین نامیده، هشداری که روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا منتشرش کرده. با این پیش خبر آخرین تحولات میدانی رو می‌خوایم جویا بشیم در گفتگویی که همکنون داریم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین. خانم رایسکایا، منتظر گزارش شما هستیم درباره آنچه که اتفاق افتاده به ویژه تحولات میدانی و پس از اون هم حتما میپردازیم به مسئله سیاسی اوکراین در فرصتی که باقی بمونه.
در حالی که اوکراین رسما هدف موشکباران دیشب در کیف را اعلام نکرده و خبر دارید که چندین انفجار مهیب در کیف شنیده شده در شب گذشته، اما گزارش های منتشر شده که بیانیه صبح امروز وزارت دفاع روسیه را تایید میکنه و روسیه در این بیانیه اعلام کرد کارخانه ماشینسازی ویزار را منهدم کرده و از گزارش ها برمیاد، از جمله خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش منتشر کرده که این کارخونه سازنده موشک های نپتون است که اوکراین میگوید که با آن ناو روسی مسکو را هدف قرار داده و این اقدام به ظاهر تلافی جویانه روسیه در حالی است که مسکو اصابت موشک به ناو مسکو را تایید نکرده، بلکه مدعی است که این ناو بر اثر انفجار مهمات موجود دارن صدمه دیده بود. همزمان روسیه هشدار داد که حملات به کیف با ادامه حملات به خاک روسیه زایش خواهد یافت و گزارش های میرسه که چند روستا در منطقه بریانسک، بلگراد و کورسک در خود روسیه اونجا انفجارهای رخ داد که به گفته مسئولین روس چند مجروح را هم بر جای گذاشته و روسیه اوکراین را مسئول این حملات اعلام کرده، اما کیف این اتهامات را رد میکنه و میگوید که این کار خود روسیه است و ظاهرا هدف آن انسجام ملی به منظور حمایت از جنگ است. و روسیه همچنان تکرار میکنه که هدفش در اوکراین آزادسازی منطقه دنباس است. امروز دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین مشروع در این باره صحبت کرد و تاکید کرد همه اهدافی که روسیه برای این عملیات نظامی ویژه خود تعریف کرده باید تحقق یابد و با اینه که روسیه میگوید که به دنبال آزادسازی منطقه دنباس است، اما تمام شهرهای مهم این منطقه مدام و امروز برای چندمین روز هدف بمب و موشک و آتش خمپاره قرار میگیرند. گزارش ها از خرابی های گسترده و تلفات میان غیر نظامیان حکایت داره. در این حال دولت اوکراین در تلاش است به خروج غیر نظامیان کمک کنه و به رغم درگیری های امروز چند قطار از منطقه دنباس به مقصد غرب اوکراین به راه افتاد. یکی از مکان‌های اصلی درگیری‌ها همچنان ماریوپول، این شهر گزارش‌های زد و نقیز درباره آن منتشر میشه. امروز فرمانده نیروهای تکاوران دریایی که همراه با گردان آزوف از این شهر دفاع میکنه بیانیه داد و گفت وضعیت بحرانی است و یا دولت اوکراین باید برای اعزام نیرو و سلاح اقدام کنه یا با روسیه به یک توافق سیاسی درباره این شهر برسه. و مقامات اوکراینی همچنان میگویند که به دلیل وضعیت جغرافیایی ماریوپول اعزام نیرو به طرفان امکان پذیر نیست، در حالی که ما میشنویم که 95% این شهر تخریب شده و شمار تلفات گفته میشه که از 20,000 نفر هم عبور کرده. و مقامات محلی شهر هم میگویند که روسیه در حال نبش قبر اجساد غیر نظامیان در مناطق مسکونی هستند و به مردم اجازه تدفین عزیزانشون را نمیدند و کوره های جسد سوزی در این شهر عمل میکنند که به باور مقامات شهر روس ها میکشند که نشانه های از جنایت جنگی را از بین ببرند.
خانم رایسکایا، چون وقتمون رو به پایانه میخوام در 30 ثانیه یک نگاهی هم بکنیم به آخرین تلاش هایی که داره میشه، چون روسیه ناتو رو متهم میکنه به مانع تراشی در مذاکرات صلح. الان وضعیت گفتگوهای دیپلماتیک در چه سطحیه؟ اگر خیلی کوتاه بگید.
مذاکرات از طریق ویدئویی ادامه داره، اما سخنگوی کرملین امروز اعلام کرد که اصلا مشخص نیست که دیدار بعدی نمایندگان دو کشور برگزار میشه. روسیه اوکراین رو به متهم میکنه که ظاهرا از توافقهای حاصل شده در استانبول یعنی خودداری کردند از اجرای این توافقها و اوکراین میگوید که اصلا اینجوری نیست. و به هر حال هم اوکراین هم متحدان غربیش معتقدند که روسیه همچنان میل به مذاکره نداره و حتی CNN گزارش داده از به نقل از انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که مظنون روسیه صرفا زمانی تن به مذاکره میده که با شکست سنگین در میدان جنگ روبرو میشه. به همین دلیل مقامات غربی احتمال دادند که ممکن است جنگ تا پایان سال جاری میلادی یا شاید هم بیشتر طول بکشه.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا بود در مورد اوکراین. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات میدانی و دیپلماتیک در ارتباط با بحران این کشور و تهاجم روسیه به اوکراین. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم، میرسیم به ایستگاه برجام.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روزهای بیم و امیده برای ایرانی‌ها، روزهایی که با یک خبر که گفته میشه در خصوص مذاکرات برجام بسیاری امیدوار میشن و با تکذیبش بسیاری ناامید میشن. روزهایی که حالا آخرین خبر حکایت از این میکنه که آمریکا اخبار آزادسازی احتمالی پولهای ایران و هر گونه گشایش در مذاکرات رو رد کرده و نادرست خونده. هانا کاویانی.
در روزهای اخیر این تقریبا تبدیل به روندی عادی شده است. با توقف مذاکرات در وین، حالا در پایتختا هر روز یک اظهار نظر و کمتر از 24 ساعت تکسی به آن در آن سوی اقیانوس. این صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران است.
در خصوص زمان و چگونگی آزادسازی این مقاله توافق اولیه رو به عمل آوردیم.
24 ساعت بعد خبرنگاری در واشنگتن درباره صحت و سقم این ادعا از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید. نت پرایس برای چندمین بار در روزهای اخیر این اظهارات طرف ایرانی را تکذیب کرد.
Unfortunately, at this stage, neither of these negotiations has been.
متاسفانه در این مقطع هیچ کدام از مذاکرات به نتیجه موفقیت‌آمیز نرسیده است. هر گزارشی از جمله گزارش‌ها درباره انتقال اموال مسدود شده در کشورهای ثالث صحت ندارد. متحدان ما این پول‌ها را آزاد نکردند و ایالات متحده هم مجوزی برای آزادسازی این اموال به ایران صادر نکرده و موافقتی در این زمینه به دست نیامده است.
در روزهای اخیر گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حاکی از آن بود که موضوع آزادسازی اموال مسدود شده ایران با آزادی زندانیان دو تابعیتی مرتبط است. آقای پرایس به خبرنگاران هشدار می‌دهد که هر اطلاعاتی در این زمینه را باید از مسیر وزارت خارجه آمریکا دنبال کنند و در برخورد با چنین گزارش‌هایی جانب احتیاط را رعایت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده که آمریکا با جدیت مذاکرات را دنبال می‌کند و از ایران هم خواسته چنین کند. به گفته او دو مذاکره در زمینه احیای برجام و تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به موازات یکدیگر پیش می‌رود. اگرچه که این پیش رفتن نمود ملموسی ندارد و همانطور که در فرهنگ اصطلاحات این روزهای جهان سیاست باب شده، هر روز این توپ تصمیم گیری نهایی برجامی از یک سوی زمین به سوی دیگر پرتاب می‌شود. از جمله تهران میگوید پیشنهاد نهایی خود را از طریق اتحادیه اروپا به واشنگتن منتقل کرده و به گفته محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران، مذاکرات معطل تصمیم آمریکایی هاست که به زعم او در این اواخر ناگهان رفتار و جهتگیری‌هایشان را تغییر دادند. در میان این سردرگمی هاست که مخالفان برجام احیا نشده هر روز بر تلاش خود برای درهم شکستن کامل آن می‌افزایند. یک گروه از وکلا و کنشگران محافظه‌کار در صدد کشاندن پای دولت جو بایدن به دادگاه‌های آمریکا هستند تا مانع از احیا و اجرای برجام شوند. نشریه واشنگتن فری بیکن در گزارش اختصاصی در این زمینه می‌گوید این گروه می‌خواهد با اقدام حقوقی جلوی هر توافقی که برای تایید به کنگره فرستاده نشود را بگیرد و از طرف دیگر از دولت می‌خواهند همه اسناد و مدارک مذاکرات را حفظ و ثبت کنند تا در صورت رسیدن پرونده به دادگاه قابل بررسی باشد. این گونه تلاش‌های مخالفان برجام در واشنگتن است که موجب شده دولت بایدن تأکید کند که آنچه در پی احیای آن است توافقی تازه نیست، بلکه همان برجام اولیه است که 4 سال پیش دونالد ترامپ دستور خروج آمریکا از آن را صادر کرد. موضوع دست نخوردن برجام اولیه هشدار است که مقام‌های آمریکایی به طرف ایرانی هم که خواستار رفع گسترده تحریم هاست می‌دهند و می‌گویند در صورت فراگیرتر شدن خواسته‌های ایران در مذاکرات نیاز به کنار گذاشتن برجام و مذاکره درباره توافقی دیگر است. خواسته‌هایی که برخی از چالش برانگیزترین آنها خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی، دریافت تضمین برای خارج نشدن دوباره از برجام یا منفعت بردن ایران از بهره‌های اقتصادی توافق احتمالی است.
بله، شنیدید از هانا کاویانی درباره آخرین تحولات. همونطوری که پیشتر هم گفتم، آمریکا اخبار آزادسازی احتمالی پول‌های ایران و هر گونه گشایش در مذاکرات رو نادرست نامیده، چیزی که پیشتر توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته شده بود و از توافق اولیه بر سر نحوه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در یکی از بانک‌های خارجی خبر می‌داد. شما هم برای ما نوشتید. کامران زرخیز می‌نویسه این خبر خوش رو به مردم سوریه، لبنان، فلسطین، حوثی‌های یمن و سایر مردم جهان به غیر از ایران تبریک میگم. سیما شجریان میگه انشاءالله خرج مردم و آرامش مردم بشه، رفاه داشته باشیم، جاده ها و فرودگاه ها جدید و ملزومات و مایحتاج ارزون، مردم بتونن خوب بپوشن، خوب بخرن. و آقای یا خانم شمس هم برای ما می نویسه این حرف ها فقط برای انحراف افکار عمومی از گرانی های وحشتناک تو مملکت و الا تا تحریم ها برطرف نشه پولی دستشون نمیرسه. تعدادی از پیام های شما بود در ارتباط با برجام و پول های بلوکه شده ایران که با هم شنیدیم. باز یه فاصله کوتاهی می گیریم و پس از یک رفت و برگشت رادیویی در کنار شما خواهیم بود با یک موضوع دیگه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
این روزا برای اونایی که توی ایران زندگی میکنن گرونی واژه غریبی نیست. البته این رو هم نباید پنهون داشت که در بیشتر کشورهای جهان رشد قیمت رو میشه گفت که شاهد بودیم، ولی گرانی ها در ایران افسار گسیخته است. اینکه 200% قیمت خوراکی ها گرون میشه، حالا صحبت از گرون شدن قیمت آرد و تأثیری که روی قیمت ماکارونی داشته. بشنویم از نسرین افشار.
نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی 2700 تومان به کیلویی 12000 تومان تغییر کرد و به دلیل این افزایش قیمت آرد هم روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی 16000 تومان رسیده است. برای مثال اگر ماکارونی کیلویی 12000 تومان بود، با تغییر نرخ گندم قیمت آن به کیلویی 25 هزار تومان میرسد. جنگ روسیه و اوکراین که از مهمترین قطبهای تولید غلات دنیا هستند و 29% از صادرات جهانی گندم را در اختیار داشتند، باعث بالا رفتن نرخ جهانی گندم در جهان شد. در این میان قاچاق آرد بلای دیگری است که به جان این صنعت افتاده. به اعتقاد کارشناسان، جهش قیمت خرید تضمینی گندم برای مقابله با قاچاق گندم صورت میگیرد تا دولتی که با شرایط خشکسالی و از دست رفتن منابع تأمین گندم خارجی هم مواجه است، بتواند حداکثر گندم تولید شده را جذب سیلوها کند. مهرداد سید عسکری در مورد سیاست‌های غیر کارشناسی دولت در امر افزایش قیمت آرد می‌گوید.
اتفاقاتی که افتاده این استش که عدم بالا بردن قیمت خرید تضمینی برای چند سال بود که باعث کاهش کشت شد و باعث درز گندم به جاهای مختلف شد. همچنین واردات گندم با قیمت آزاد و توزیع سراسری بدون در نظر گرفتن تفاوت بازارها، خب بازار خبازی‌ها و نان مردم خیلی متفاوت هست با بازار صنایع که مرتبط با گندم هست، مثل شیرینی‌پزی‌ها و تولید ماکارونی‌ها. اینها آمدند با یک قیمت این بازارها رو کنن مدیریت بکنن و این امر باعث مشکلات شد. مسئله خشکسالی در داخل، مسئله تأمین بودجه برای واردات گندم، بحران‌های بین المللی هم مزید بر علت شد. حالا که همه این بحران‌ها با هم تقاطع پیدا کرده، الان مجبور شدند که نوعی تغییر سیاست بدهند و این عملاً مجبور شدند اون کندی سرعتی رو که در قبل داشتند رو سریع‌تر بکنند و با شتاب به این امر بپردازند. اون تصمیمات کارشناسی الان با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی یا کم کارشناسی الان قاطی شده و الان دچار بحران کرده صنعت آرد کشور رو، که هر سال ما همین موقع ها شاهد این چنین اخباری رو در اقتصاد ایران هستیم.
امسال از گوشه و کنار خبر می رسد که نه تنها در بازار جهانی گندم مشکل داریم، بلکه آرد ایران به دلیل سقوط ارزش پول ملی و یارانه اعطایی دولت در حال قاچاق شدن به ترکیه است. این مسئله از سوی محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان رد نمی شود. او بر این باور است که رد پای قاچاق آرد را در شرکت‌های مرزی که سهمیه آردشان افزایش یافته باید دنبال کرد. البته محمد رضا مرتضوی نسبت به صادرات قانونی ماکارونی هم هشدار داده است. مهرداد سید عسکری در مورد قاچاق آرد ایران در دوره‌ای که دولت برای تأمین گندم دچار مشکل است، به رادیو فردا می‌گوید:
سیستم مکانیزم قاچاق آرد دو مدله. یا قاچاق آرد داریم به صورت مستقیم از طریق سهمیه‌های دولتی که می‌گرفتن از طریق استان‌های مرزی، یا تبدیل اون به فرآورده‌های صنعتی منطبق با آرد، همچون تولید ماکارونی و صادرات ماکارونی. این امر باعث این شدش که یک حجم عظیمی از کسانی که در صنوف و صنعت داشتند وارد این امر بشن، حاشیه سودهای بسیار زیادی رو برای خودشون بتراشن و قطعا با نهادهای در درون حکومت که منتفع هستند هماهنگی بکنن، و این امر باعث افزایش قاچاق آرد و صنایع مرتبط و محصولات صنایع مختلف به خارج از کشور شده.
یکی دیگر از صدمات سوی مدیریت حکومت جمهوری اسلامی این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف جذب بیشتر آن از سوی دولت، اگرچه موجب خوشحالی گندم کاران می شود، اما با افزایش تمایل آنان برای کشت دیم در جنگل‌ها، به خصوص جنگل زاگرس، باعث فرسایش زمین در آنجا شده و منابع آب نیز در این شرایط کمبود آب دچار تهدید جدی خواهد شد.
نسرین افشار از افزایش قیمت آرد میگفت و همچنین گرون شدن قیمت ماکارونی در ایران. اگر شما مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. در میان همه اتفاقاتی که افتاده اجازه بدید که باز یک توقف کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و موضوع رو ادامه بدیم. در لحظات پایانی مجله شامگاهی به سر میبریم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم. به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی، محکوم به اعدام، از بازداشت شده های اعتراض های دیماه 96، بر اثر تزریق داروی اشتباه جان خودش رو از دست داده در زندان ایران. بشنویم از فرشته قاضی.
در واکنش به جان باختن مهدی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 در زندان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب شده است. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، گفته است که صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراغذایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار بگیرد. تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت جان باختن مهدی صالحی توضیحی ارائه ندادند، اما پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه 25 فروردین از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داد که برخی از همبندان او دلیل جان باختن این زندانی سیاسی را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کردند. فعالان مدافع حقوق بشر دی ماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بود. بر اساس این گزارش ها، آقای صالحی ابتدا به دلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری زندان مراجعه می کند و در آنجا به او دارویی تزریق می شود که موجب تشنج او شده و حالش رو به وخامت می گذارد. مهدی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می کرد، با اتهام هایی چون محاربه و افساد فلعرض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. جان باختن زندانیان به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی آنها در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش که با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که مسئولیت سیستماتیک قضایی عاملان چنین روندی باعث تکرار این مسئله در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران شده است.
متأسفانه همچون روال سابق، به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متأسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه، متأسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه.
یک روز پیشتر هم شبکه حقوق بشر کردستان از مرگ مشکوک میلاد جعفری در بازداشتگاه شاپور تهران خبر داده بود. میلاد جعفری به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. خانواده او گفت گفتند که زیر شکنجه کشته شده، اما مقامات مسئول میگویند که او بر اثر سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. هیچ آمار دقیقی هم از تعداد زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد.
بله، شنیدید از این زندانی سیاسی مهدی صالحی قلعه شاهرخی. در همین ارتباط آقای حبیبی برای ما نوشته به همین سادگی یک ایرانی معترض رو کشتند با دروغ‌های همیشگی خاص حکومت. چطور میشه در ایران شاد زندگی کرد وقتی جوانان ایرانی به همین سادگی پرپر میشن؟ به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیدیم. شب بسیار خوبی داشته باشید و شاد باشید. شاد.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، تهدیدهای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان کارگری، بازنشستگان و معلمان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران با حمله نیروی انتظامی مواجه شد و در نتیجه شماری از بازنشستگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و چند تن نیز بازداشت شدند. بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند. در این میان تعدادی از جمله سخنران تجمع بازداشت شدند. این سخنران پیش از بازداشت گفته بود:
یه تکمیلی هر ما داره از حقوق این بچه ها کم میشه، بی شرافتیه، بی وجدانیه، غیر انسانیه. فرمایشتون درسته، یه مدت محدودی وقت میدیم، اگه حل شد شد، اگر حل نشد باید بریم.
من مدت رو میخوام، من که آدمی که نمیتونم هر روز این راه رو برم دادم رو بزنم کسی به دادم برسه، من مدتم رو میخوام.
بشینه سهم 19%شو صورت جلسه بکنه، بگه آیین نامه رو کمپلت من حاضرم بدون تنازل اجرا بشه، سهم خودم رو رئیس رو میدم. شد؟ این که بگی من طلب الان من به شما بگم.
تا کنون از شرایط بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. بازنشستگان مخابرات در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند. آنها به عملیاتی نشدن آیین‌نامه سال 89، تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی بیمه طرف قرارداد مخابرات و تأخیر در پرداخت جیره نقدی اعتراض داشتند. کارگران شرکت نفت و گاز اروندان در منطقه نفتی آزادگان جنوبی به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان اعتراض کردند. به گفته کارگران، شرکت تکنو انرژی سپر تسکو به عنوان پیمانکار طرف قرارداد شرکت نفت و گاز اروندان قرار بود تا پیش از 25 اسفند 1400 طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کند، اما تا کنون اجرا نشده است. آنها افزودند قول داده شده بود که دستمزد سال جدید با اجرای طرح افزایش می‌یابد، اما هنوز هیچ خبری از تدوین طرح و ابلاغ آن نیست. صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شدند. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند. جمعی از کارکنان رسمی شرکت مناطق نفتی کارون، آقاجری و گچساران در مقابل ساختمان شرکت مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند. این کارکنان خواستار تثبیت و ادامه نوبتکاری شیفت 12 ساعته شدند.
نمی‌خواد.
از زمان شیوع کرونا نوبتکاری این کارکنان به دو شیفت 12 ساعته تغییر کرد و اکنون مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب تغییر شیفت کاری به 8 ساعت را اعلام کرده است. در مقابل کارکنان رسمی این مناطق به این تصمیم اعتراض دارند. در این ارتباط یکی از نیروهای معاونت خدمات تعمیرات و نگهداری واحد تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز کارون در نامه‌ای به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به این اعتراض نوشت: کارکنان در شیفت‌های فعلی حق شیفت بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین این شیفت از نظر اقتصادی و دریافتی بیشتر به نفعشان است. او افزود کارکنان در نوبت کاری 3 شیفته باید 12 روز کار می‌کردند و 4 روز به استراحت می‌رفتند، اما در شیفت 12 ساعته 4 روز کار و 4 روز استراحت می‌کنند و در نتیجه روزهای بیشتری در کنار خانواده هستند. بر اساس این نامه، سومین مسئله به بحث امنیت جانی و خطرات جاده‌ای برمی‌گردد. به عبارتی در شیفت 8 ساعته برای هر شیفت 36 سرویس برای کارکنان لازم بود، اما در شیفت 12 ساعته 16 سرویس این کار را انجام می‌دهند و بر این اساس خطر تصادفات جاده‌ای به نصف رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 400 تن از کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه آدیش کنگان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان در سال جدید اعتصاب و به صورت جمعی تسویه حساب کردند. این کارگران خواستار افزایش 57% دستمزد ها شدند، اما پیمانکار تنها حاضر به افزایش 10% به دستمزد کارگران شد. بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله تبریز، کرمان، عراق، ایلام، رشت، قزوین، کرمانشاه و اصفهان تجمع کردند. اجرای کامل همسانسازی حقوق، افزایش مستمری بازنشستگی بر اساس تأمین هزینه‌های واقعی معیشت خانوار و نرخ تورم، برخورداری از بیمه درمانی کامل و رایگان، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سهم کردن بازنشستگان در سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان از جمله مطالبات بازنشستگان بودند. بازنشستگان در کرمان از جمله شعار دادند:
دست بزنید به شستا، قد میشه دست شما.
دست بزنید به شستا، قد میشه دست شما.
بیرون شده بهونه،
بیرون شده بهونه.
حقای بازنشسته،
حقای بازنشسته
باید محفوظ بمونه،
باید محفوظ بمونه.
همسانسازی کامل حق مسلمه،
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ایران شستا یکی از بزرگترین و سودآورترین مجموعه های اقتصادی ایران به شمار می رود، اما بازنشستگان از سود فعالیت های اقتصادی و تجاری صدها شرکت زیر مجموعه آن بی نصیب ماندند. بنوشته این تشکل کارگری در شرایطی که دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، این سازمان را مجبور به فروش بخشی از سهام شستا در بانک رفاه و شرکت های زیر مجموعه کرده است تا مستمری بازنشستگان را بپردازد. علاوه بر این، دولت از نظام بانکی استقراض کرده و در این حال سازمان تامین اجتماعی را مجبور به خرید 40% از سهام شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی کرده است. این در شرایطی است که به تأکید اتحادیه آزاد کارگران ایران، فلسفه وجودی سازمان تامین اجتماعی آن است که صاحب اختیار دارایی‌هایش باشد و سود حاصل از شستا را صرف هزینه کارگران و مستمری بگیران کند. کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضشان به برخوردار نشدن از حقابه در مقابل ساختمان‌های مدیریت کشاورزی و استانداری اصفهان تجمع کردند. این تجمع پس از بسته شدن دریچه سد زاینده رود و خشک شدن مجدد این رودخانه برگزار شد.
آقایون، اگر امروی آقایون نمیدن جوابی ما رو بدن، برا خانه عمومی میده کلن میاد تو شهر راه بمان. اگر فکر کردن که ما رو پشت دری بسته نگر میدارن، خودشون زیر کولر میشینن. ما برا خان میدیم، برا دریافت حق و حقوقمون ادامه میدیم کف خیابونا. آقایون نیروی انتظامی، آقایون امنیتی، خوب در جریان باشید. اگه آقایون نمیدن جواب ما رو بدن، ما خودمون تکلیف خودمون رو معلوم. اینا میخوان اصفهان رو نابود کنن، ولی ما نمیذاریم. ما برای حقمون دفاع میکنیم، ادامه میدیم تا آب زاینده رو جاری باشه.
کشاورزان خواستاران بودند که دریچه های سد تا خرداد ماه باز بماند تا محصولاتشان از بین نرود. کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که عوامل دولتی، حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی تمام قد و با همه امکانات اقدام به سرکوب معترضان می‌کنند و این بار هم با ارسال پیامک به کاربران گروه‌های تلگرامی در سطح انبوه و از طریق تلفن همراه و فضای مجازی در صدد خاموش کردن اعتراض‌های سراسری بازنشستگان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار فرودست هستند. این سندیکا اشاره کرد که این اقدامات در شرایطی انجام می‌شوند که دولت برنامه و قصدی برای پرداخت مطالبات معترضان ندارند. پیش از این نیز رادیو فردا گزارش‌هایی دریافت کرده بود که این تماس‌ها و پیامک‌ها به طور مشخص از طریق پلیس امنیت برای بازنشستگان، کارگران و معلمان ارسال شدند. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این پیامک‌ها و تماس‌ها با طرح این موضوع که به توصیف دستگاه‌های امنیتی، جریان‌های معاند و سرویس‌های جاسوسی قصد بهره‌برداری از تجمع‌های صنفی را دارند، هشدار داده شد که در صورت مشاهده شخص دریافت کننده در تجمع‌ها برخورد قانونی انجام خواهد شد. این تشکل کارگری اشاره کرد که رفتار خشونتبار عوامل امنیتی در روزهای 21 و 22 فروردین سال جاری با بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و بازنشستگان مخابرات در میدان آرژانتین تهران نشانگر بی‌توجهی دولت در پرداخت مطالبات و استفاده همه جانبه آن از ابزار سرکوب است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پایان نزدیک شدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را فرصتی برای ایستادگی متحدانه کارگران، معلمان، بازنشستگان، مزدبگیران و تمام فرودستان در مقابل ظلم، فساد و تبعیض در ایران دانست. تهدیدهای دستگاه‌های امنیتی در شرایطی انجام می‌گیرند که حتی شماری از نمایندگان مجلس نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی در سال جاری هشدار دادند. از جمله احمد نادری، نماینده مجلس از تهران، و یا امانقلیچ شادمهر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، که گفته
شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی چون گوشت، مرغ و برنج، مسکن و اجاره، گرانی داروهای سرطانی خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. این تهدید تا این سطح خطرناک شده است که حتی ثبات اجتماعی را به گروگان گرفته.
پیش از این هم شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران، معلمان و بازنشستگان بوده ایم. ضمن آنکه اخبار و گزارش‌هایی درباره اخراج شماری از معترضان از محل کارشان انتشار یافته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره هدف از این برخوردها و به ویژه تهدیدهای اخیر عقیده دارد.
من فکر میکنم یک دلیل اصلی تهدیداتی که به تازگی شاهدیم از طریق ارسال پیامک برای برخی فعالان صورت گرفته، نزدیک شدن به 1 می و روز جهانی کارگر و از طرف دیگه روز معلم در ایران باشه. خب سال گذشته با یک گستره بی سابقه از اعتراضات دستمزد بگیران، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی روبرو بودیم. اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و سایر جنبش‌های اعتراضی سال گذشته رشد و افزایش داشت. اعتراضات معلمان که خب در نوع خودش بسیار بسیار امیدوارکننده و دلگرم کننده بود، یک سیر بلوغ و بالندگی در خودسازماندهی معلمان رو شاهد بودیم که اونها رو قادر ساخت با بهره‌گیری از ظرفیت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی دامنه اعتراضاتشون رو از صرفا شهرهای بزرگ به سرتاسر کشور و شهرها و مناطق کوچکتر تسری بدن و در کنار خواسته‌های معیشتی و بحث رتبه‌بندی مطالبات بسیار مهم و مترقی دیگه‌ای رو طرح کنن و مبارزه مزدی رو به مبارزه سیاسی و طبقاتی بدل کنن. یک شنبه های اعتراضی هم به مدد ایستادگی بازنشستگان تامین اجتماعی تثبیت شد. از طرف دیگه کارگران پروژه‌ای و پیمانی نفت هم با اتکا به یک خودسازمانیابی در شیوه های مختلف اعتراضاتی بی سابقه و سراسری رو پشت سر گذاشتن و در جاهای دیگه و مراکز کاری دیگه هم مثل شهرداری ها، معادن خصوصا، مخابرات، راهن و خودروسازی ها و کشاورزان و غیره، خب این روند رو به رشد وجود داشت. امسال هم در واقع با وجود اینکه هنوز 1 ماه نگذشته، اعتراضات در بخش‌های مختلف کم کم داره به اصطلاح رو میاد و خودش رو نشون میده. نکته اساسی اینجاست که حاکمیت نگران و وحشت زده از همبسته شدن و یکی شدن ناگزیر این اعتراضات و جنبش‌های اعتراضیه که میتونه به یک خیزش عمومی سیاسی منجر بشه. روز کارگر و روز معلم این ظرفیت و این فرصت رو در اختیار کارگران، معلمان و باقی مزدبگیران قرار داده. زمینه‌های عملی و عینی به هم پیوستگی و همبستگی اعتراضات وجود داره و این پیوند طبقاتی میتونه فضای کاملا جدیدی رو برای تمامی جنبش‌های اعتراضی مهیا بکنه. از این زاویه است که می‌بینیم دستگاه‌های امنیتی هر اعتراضی رو به زعم خودشون به معاندین و دشمن منتسب میکنن، شرکت در اعتراضات رو همکاری با دشمن تلقی میکنن تا به واسطه این تهدیدات و حتما با پرونده‌سازی‌های جدیدی که در دستور کار دارن، بلکه دست کم برای مدتی صدای اعتراض‌های سراسری رو به زعم خودشون خاموش کنن.
نظر هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران رو هم میشنویم.
این به دنبال روش‌ها و سیاست‌هایی هست که حکومت ایران برای سرکوب کامل و اقتدارگرایی، حکومت حاکمیت با اقتدار کامل بر علیه مردم کسب کرده. کلن ما دیدیم که سیاست ها این بوده در دهه های گذشته، چیز جدیدی نیست. از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه‌ای حکومت جلوگیری میکنه و در این حال جامعه یه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه. ولی حاکمیت سعی میکنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعابها میخواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش میگیره جلوگیری کنه. ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت ها ادامه خواهد یافت.
اما آیا این گونه برخورد ها برای جمهوری اسلامی مؤثر بودند؟ می توان به موارد بسیاری اشاره کرد و به این پرسش پاسخ منفی داد. برای مثال می توان به برخورد شدید با کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 97 و بازداشت ده ها تن از آنان اشاره کرد. آیا نتیجه به سود جمهوری اسلامی و مالک خصوصی سابق شرکت بود؟ خیر، اعتراض ادامه یافت تا به خلعیت از امید اسدبگی و محاکمه او انجامید، ضمن آنکه شرکت در حال حاضر تحت مالکیت خصوصی قرار ندارد. در این حال می توان به گسترش کمی و جغرافیایی و همچنین رشد کیفی اعتراضهای صنفی در سالیان اخیر اشاره کرد. اعتراضهایی که به رغم سرکوب شدید تظاهرات آبان 98 به طور روزانه در جای جای ایران انجام می شوند. پیمان شجیراتی:
موضع‌گیران واقعا چیزی برای از دست دادن ندارند. سیاست تهدید و ارعاب به شیوه‌های مختلف دهه‌هاست که داره اجرا میشه. صدها فعال کارگری و معلم و بازنشسته تا به الان براشون پرونده‌های امنیتی متعدد ساخته شده. بسیاری هنوز توی زندانن و بسیاری هم زیر تیغ اجرای حکمن. سیاست جدیدی هم دارن به کار میگیرن که به بهانه اتمام قرارداد از ادامه کار فعالین و مطالبه‌گران جلوگیری بکنن. اما بحران سیاسی و بحران فزاینده اقتصادی در ایران که بدبختی و فلاکت رو به معنای واقعی به زندگی میلیون ها انسان تحمیل کرده، کار رو به جای رسونده که بعید به نظر میرسه قادر باشن با این قسم تهدیدات معترضان رو ساکت کنن، اونها رو از پیگیری مطالباتشون منع کنن و بتونن اونها رو از خیابان پس بزنن.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، میگوید:
ما تعداد اعتراضاتی که از حقوق بگیران فقط، یعنی اونایی که مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشاورزی هستن، در سال 1400 ثبت کردیم 4122 حرکت اعتراضی بوده که نسبت به سال 99 افزایش 115 درصدی رو نشون میده. حاکمیت در مقابل اینا چی میخواد بکنه؟ آیا فقط با طرح امید میتونه اینا رو دنبال نخود سیاه بفرسته یا وقت بگیره؟ پس چه کار میخواد بکنه؟ از شیوه های مختلف استفاده میکنه. صرفا تهدید نیست. یک سری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی و کارگری رو احضار میکنن، دادگاهی میکنن، بهشون حبس میدن، وثیقه های سنگین میدن و حتی بازداشتشون میکنن. یا مثلا ما میبینیم علاوه بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، خود کارفرمایان، کارگران حق طلب و کار اخراج میکنن یا ممنوع ورود میکنن، که آخرینش کشت صنعت لرستان هست که 23 کارگر حق طلب و اخراج کرد. و اینا در مقابله با این اعتراضات کارگری دست این اقدامات میزنن. علاوه بر این هم از روش های دیگر نفوذ کردن و این طریقا و به بیراه کشندن این اعتراضات میخوان یه جوری مقابله بکنن با این اعتراضات. ولی همینطوری که ما دیدیم و همبستگی هایی که در سال گذشته دیدیم و هنوز هم میبینیم بین معلمان وقتی که دادگاهی میشد همکاراشون حضور پیدا میکنن، به نظر میرسه که این لبه تیر سرکوبشون کند شده و کارهای خودش نداره، نمیتونن جذب ارعاب و وحشت ایجاد بکنن، بلکه موجب گسترش همبستگی بین کنشگران کارگری و اجتماعی میشن.
یک پرسش دیگر این که آیا این گونه برخوردها قانونی هست حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی؟ پاسخ هادی قایمی را میشنویم.
اصلا مسئله قانون در ایران متاسفانه منفعل شده و حاکمیت و دستگاه قضاییش کاملا با یک فروپاشی حقوقی روبرو هست، چون که مثل این میمونه که اصلا قانونی در کشور وجود نداره. قانون اساسی ما و قوانین دیگری کاملا حق مشروع اعتراض و اجتماع در خیابان به صورت صلح‌آمیز و اجتماعات، تشکلات، حرکت‌های جمعی رو به رسمیت شناخته، اما این قوانین نیروهای امنیتی کاملا پاک کردن از صفحه کشور و دستگاه قضایی که باید مدافع اون باشه همگام با اونها هیچ اعتنایی به این قوانین نداره. پس کلا همه این تهدیدها و محاکمات، زندانی کردنها غیرقانونی هست، چرا که در قوانین جاری این حق به رسمیت شناخته شده. متاسفانه مسئله اینه که حاکمیت قانون از هر نظری کاملا از جامعه پاک شده و وجودی نداره که هیچ نهادی نیست که ازش دفاع بکنه در قوه قضاییه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت سیستم موجود در اشکال گوناگون از جمله تعیین دستمزد ناچیزی که با تورم واقعی فاصله نجومی دارد، بودجه انبساطی برای اقلیت حاکم و انقباضی برای عامه مردم، ناامنی شغلی و قراردادهای موقت، بیکارسازی و اخراج‌های گسترده مصیبت‌های فراوانی را بر کارگران و مزدبگیران آوار کرده است. این شورا در مورد اعتصاب گسترده و بلند مدت کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته ابراز عقیده کرد که نتایج اعتصاب در بخش‌های رضایت بخش بود و در بخش‌های دیگری همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخد و وعده‌های داده شده عملی نشدند. بنوشته این بیانیه به دلیل پراکندگی جغرافیایی و به این دلیل که کارگران با کارفرمای واحدی مواجه نبودند و در مقابلشان صدها پیمانکار و کارفرما وجود داشت، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که اعتصاب سراسری کارگران ممکن و میسر شود. اما آنان با کسب تجارب ارزنده از اعتصاب قبلی توانستند خود را در سطوح قابل قبولی سازماندهی کنند. به این ترتیب هزاران کارگر به رغم کارشکنی‌ها و تهدیدهای کارفرمایان متحد شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این رویداد را یکی از بارزترین و درخشانترین نقاط جنبش کارگری ایران خواند. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش با تاکید بر اینکه کارگران و همه مردم دردهای مشترکی دارند افسود ضرورت دارد برای رهایی از این شرایط مبارزه آنها به هم گره بخورد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خواستار حذف پیمانکاران، لغو قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزایش دستمزدها، بهبود محیط‌های کار و زیست، داشتن ایمنی محیط کار، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و حق داشتن تشکل، تجمع و اعتراض برای کارگران شد. وبسایت جامعه 24 در گزارشی با اعلام اینکه آمارها درباره میزان بیکاری و اشتغال زنان در ایران نگران کننده است، نوشت زنان در بازار کار بیش از مردان در معرض اخراج هستند و کمتر از مردان در مسیر استخدام قرار میگیرند. بر اساس این گزارش میزان دستمزد زنان و مردان یکسان نیست و زنان نیروی کار ارزان قیمت به حساب میآیند و این در شرایطی است که داشتن اشتغال و درآمد کافی برای امرار معاش یک حق همگانی است. جامعه 24 به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرده است که میگوید نرخ بیکاری زنان به صورت تقریبی دو برابر مردان است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد کمی بیشتر از دو برابر مردان بوده است و در مقطع دکترا این آمار سه برابر یا حتی بیشتر هم می شود. به نوشته جامعه 24، سهم زنان از تعداد کل شاغلین از حدود 18% در سال 97 به 15.7% در سال 99 رسید. در همین حال به گزارش برخی خبرگزاری ها در ایران، به نقل از مرکز آمار ایران، در پایان سال 1400 از 23,447,000 شاغل حدود 85% مرد و بقیه زن بودند. مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد:
مرکز آمار اعلام میکنه که 830,000 زن در سال گذشته بیکار شدن، اما نباید اینو فراموش کنیم که بخش اصلی کسانی که بیکار شدن یا تعدیل نیرو در سال گذشته، هم به خاطر بحران‌های اقتصادی، هم به خاطر بحث کرونا و کاهش تولید، کارگران بودند و بخش‌های خدماتی، که در بخش‌های خدماتی و در بخش‌های کارگری ما با بخش زیادی از زنان مواجه هستیم که توی این بخش‌ها کار می‌کنن. این 830,000 زنی که بیکار شدن و در مرکز آمار شدن، زنانی هستند که بیمه داشتن و اسم اونها ثبت شده. بخش زیادی از کارگران یقه آبی کسانی هستند که حتی بیمه های تامین اجتماعی ندارن و قراردادهاشون قراردادهای کوتاه مدت هستش که اسم اونها جای ثبت نمیشه، یا کارگران بخش خدمات هستند که اونها هم جای ثبت نمیشن. یعنی آمار کس زنانی که بیکار شدن در سال گذشته میشه گفت حداقل بین 2 تا 3 برابر بیشتر از آماری هستش که مرکز آمار داره ارائه میکنه. در مورد این 830,000 نفری هم که مرکز آمار ارائه میکنه، هیچ دلیلی در مورد اینکه چرا این میزان تعدیل افزایش پیدا کرده هیچ توضیحی نمیده، و این رو در کنار کشورهای همسایه هم حتی قرار بدیم، میبینیم که طرحهای تشویقی اشتغال زنان در کشورهای همسایه ایران داره اتفاق میفته، طرحهایی که باعث میشه که زنان سهم بیشتری از اقتصاد و بازار کار رو داشته باشن. اما در ایران همزمان با اینکه گروه آسیب پذیر زنان هستن، در مشاغل موقتی و آسیب پذیر هستن، در بازارهای مردانه رقابت میکنن و وارد بازار کار میشن، در کنار همه این مسائل با قوانینی مواجه هستیم که مانع حضور زنان در بازار کار میشه. توی یه همچین شرایطی زنان هم باید این رقابت رو در بازار مردانه داشته باشن و هم در کنار اون مجبور هستند که در صورت خلأ قوانین و حتی وجود قوانینی که بر علیه زنان هستش توی این بازار کار بکنن. آماری که در مورد اشتغال زنان هستش بسیار نگران کننده تر از اون آماری هستش که سازمان آمار یا وزارت کار اعلام میکنه، و به خاطر تشدید بحران‌های معیشتی و بحران اقتصادی هم ما با بخش بیشتری از زنان و البته مردانی مواجه خواهیم بود که در بخش‌های کار سیاه مجبور هستند بدون داشتن شرایط اولیه حقوق کارگران تن به کار بدن، به خاطر اینکه با یک لشکر بزرگی از نیروهایی که میخوان کار بکنن با بازار کار ایران مواجه هستش که کارفرما به خاطر نبودن قوانین به هر شکلی که بخواد میتونه قرارداد ببنده، و توی همچین شرایطی ما نمیتونیم خیلی دیگه به آمار اتکا بکنیم و شرایط برای کارگران به ویژه زنان از این سخت‌تر خواهد بود.
خانم گلرو اشاره میکند:
اشتغال زنان از تقریبا دهه دوم بعد از انقلاب اسلامی یک شیب سعودی رو میگیره که این شیب بسیار کند هستش، ولی سعودی، زنانی هستن که دارن وارد بازار کار میشن. تا سال 84 این شیب سعودی هستش، سال 84 میرسه به بیشترین میزان اشتغال زنان در طی سالهای بعد از انقلاب، ولی از سال 84 همزمان با اینکه شاهد این هستیم که تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها در حال افزایش هستش، میبینیم که روند اشتغال زنان روند نزولی میشه و خلاف جهت اشتغال در کشورهای همسایه حرکت میکنه که در حال تشویق هستن و تلاش میکنن سهم بیشتری رو به زنان بدن، و شاید ولی در دانشگاه هاشون درصد زنان دانشجو به اندازه ایران نباشه. اما اینجا ما متوجه میشیم که چه شکافی بین دانشگاه و بازار کار وجود داره. یعنی دقیقاً همزمان با دوره‌ای که زنان دانشجو تعدادشون در دانشگاه افزایش پیدا میکنه و حتی بیشتر از مردان میشه، مشاهده این هستیم که اشتغال زنان روند نزولی داره، و این خودش نشون دهنده اینه که چقدر این دوتا مسئله، یعنی تحصیل زنان و اشتغال زنان، ارتباط کاملا عکس با هم دیگه پیدا کردن توی ایران.
کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان طی روزهای اخیر و در پی اعلام مسئولان این شرکت مبنی بر اینکه امکان ادامه فعالیتشان مشروط به امضای قرارداد با شرکت پیمانکاری خارج از این واحد خواهد بود، با برگزاری تجمع‌هایی به این موضوع اعتراض کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از تجمع‌ها و به گفته برخی کارگران، مسئولان مجتمع کشت و صنعت لرستان 23 تن از جمله برخی کارگران معترض را که تصویرشان در تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با عنوان لیست عدم جذب به سایر کارگران معرفی کردند. مسئولان مجتمع هشدار دادند که چنانچه کارگران قرارداد با شرکت جدید پیمانکاری را امضا نکنند، دیگر امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت و کارگران دیگری جایگزین آنها خواهند شد. در این ارتباط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت، مسئولان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد ناامنی شغلی و اخراج کارگرانی از حق خود و همکارانشان دفاع کرده‌اند، اعتراض‌ها را متوقف کنند. به اعتقاد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران کشت و صنعت لرستان تنها با تکیه بر اتحاد و همبستگی و حمایت از کارگران اخراجی می‌توانند گام به گام به اهداف خود نزدیک شوند و به مطالباتشان دست یابند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.